بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به قسمت دوم پاسخ ایشان از اشکالی که مطرح فرموده بودن ذیل عنوان بحثون و تحصیلون. همونطور که دیروز هم عرض شد در قسمت دوم پاسخ ایشون میخوان همون شق اول اشکال رو بپذیرن، همون شق اول اشکال. شروع اشکال این بود که اگر این صور حادثه، این طبایع متجدده، اگر اینها بدون ماده قابله صادر شده باشن از قدیم، از مؤثر قدیم یعنی حق تبارک و تعالی، لازم میاد اینا مفارق باشن، مجرد باشن، که بعدم اشکالاتی برشمرده شد که بنابراین این شق اولا محال چون انقلابه و ثانیا یا خلاف مفروض لازم میاد و یا تناقض لازم میاد. ایشون در قسمت دوم پاسخ میخوان بپذیرن که بله، این تبایع جسمانی، این صور نوعیه، اینها بدون قابلی، بدون ماده قابله صادر شدن. چطور؟ از جهت حقیقت عقلیه‌ای که دارن، یعنی از جهت ارتباطی که با ارباب انواع دارن، با رب و نوعشون دارن، با عقول دارن، با موجودات مجرده دارن، از جهت فنایی که این طبایع در اون عقول دارن، از جهت اتحادی که این طبایع با اون عقول دارن، از این جهت این طبایع اینها مجردن، بله مفارقن و نیاز به ماده قابله ندارن. این تا این اندازه رو در تطبیق عبارت دیروز خوندی. حالا ایشون همین رو میخوان توضیح بدن که اول بحث امروز ماست. توضیح و ذالک این که ایشون میفرماین هر طبیعتی، هر صورت نوعیه ای، این یک شؤون وجودیه، یک مراتب وجودی داره. مثلا الان اگر صورت نوعیه انسان رو در نظر بگیرید، از مرتبه نطفگی حالا حساب بکنید تا مرتبه انسانی، هر صورت نوعیه، هر طبیعتی یک شؤون وجودی، یک مراتب وجودی، یک اطوار وجودی، که وقت خلقکم اطوارا، یه اطوار وجودی داره. مثالش هم در انسان مثل همین مراحلی که از نطفگی شروع میشه تا صورت انسانی ادامه پیدا میکنه. این شؤون وجودیه رو دو جور میشه اعتبار کرد. این شؤون وجودیهی که متعاقبن پشت سر هم هستن. یک جهت، جهت اتصال و وحدتشون هست که این اطوار، این شؤون، این مراتب، اینها متصل به یک دیگر هستن، چون قطع که نمیشه، اتصال دارن به هم و اتصالم مساوی با وحدت شخصیه است که کرارن گفتیم. بالاخره این از نطفه که شروع میشه تا اون وقتی که صورت انسانی پیدا میشه یه انسانیه، از اول تا آخر. یه مرتبه اینجوری اعتبار میکنیم طبیعت رو با این شؤونات و مراتب وجودی که داره. یه مرتبه هم این طبیعت رو اینجوری اعتبار میکنیم که هر شأنی و مرتبه ای از شؤون و مراتب وجودی او در یک وقتی و در یک زمانی تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه. مثلا نطفگی در اون وقتی که تازه نطفش منعقد شده، نمیدونم علقگی باز مثلا یه زمانی بعد از او، مثلا مزغگی باز بعدش، تا میرسه به صورت حیوانی که مثلا در چهار ماهگی که دیگه ساختمان بدن کامل میشه. خلاصه بعدم که به دنیا میاد، دوران نوزادی و بالاخره اون خودش یه تاریخی داره. بعد عرض میکنم همینطور مراحل مختلفی که در سنین مختلف پیدا میکنه تا اون آخر، هر کدوم یه تاریخی داره، یه وقتی داره، یه زمانی داره، یه حینی داره. یه مرتبه این طبیعت رو با این شؤونات وجودیش اینجوری اعتبار و لحاظ میکنیم. اگر طبیعت رو به گونه اول لحاظ کنیم، این طبیعت ثابت، نمیدونم قدیمه و معلول اون حقیقت عقلیه لازم و معلول اون حقیقت عقلیه است، این دیگه ثابته دیگه. این اگه از اول تا آخر شما اینو به عنوان یه واحد شخصی در نظر گرفتید، و دیگه این تغییر نمیکنه دیگه، این ثابته و این قدیمه. عرض میکنم اینجوری نیستش که مثلا حادث باشه، چون حالا مثلا نطفه‌گیر شما بتونید بگید که مثلا حادث شد در این وقت، اما دیگه این وجودی که از اول تا آخر داره، این دیگه ماده نداره، زمان نداره، کلشو دارید حساب میکنید ها، نه که مثلا نطفه یا علقه. بله، حالا نه از همون نطفه هم که حساب بکنید، بله حالا از قبلش هم مراحل قبلم داره دیگه. انسان بالاخره از آب و خاک تو صحرا حرکت جوهری رو شروع میکنه. بله حالا ما از همینجا فعلا داریم حساب میکنیم. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان چنان که کلیت عالم جسم، یعنی مجموع عالم جسم، این مجرده، این ابداعیه، این دیگه ماده نداره، زمان نداره، مکان نداره، یعنی نه ماده داره نه عوارض ماده. چرا؟ چون کلیت عالم جسم وقتی میگیم یعنی با ماده و زمان و مکان و همش. اون دیگه ماده که ماده نداره، زمان که زمان نداره، مکان که مکان نداره. پس بنابراین مجموع عالم جسم، کلیت عالم جسم، این یه موجود ابداعیه، این ماده نداره، عوارض ماده هم نداره، زمان و مکان و استعداد و حرکت و طبیعت هم به اعتبار اول ثابت قدیم، نمیدونم دیگه، نه متجدد نه حادثه. این اگر اونجوری و معلول همون موجود مفارق، موجود عقلی هم هست. پس بنابراین با این اعتبار ماده نمیخواد، میشه موجود مفارق. اما اگر به اعتبار دوم طبیعت لحاظ بشه، یعنی به این اعتبار که هر شأنی و مرتبه‌ای از شؤون و مراتب وجودی طبیعت در یک وقتی و در یک زمانی تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، اینجوری یعنی نظر به کثرت شؤون و مراتب بکنیم، نه وحدت شؤون و مراتب که در اعتبار اول بود. اگر نظر به کثرتشون بکنیم، بله طبیعت احتیاج داره به ماده قابله. طبیعت این صورت نوعیه دیگه، مثل بله 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 نه دیگه. ببینید، به اعتبار اون ارتباطی که با رب و نوعش داره دیگه، این توضیح همونه، به اعتبار فنایی که در اون داره. بله دیگه، بله بله، که دیگه اون وجود عقلی شامل همه اون مراتب مادون میشه، توجه میکنی؟ یعنی مرتبه عالی دیگه جامع همه مراتبه، یعنی همه مراتب رو دیگه پوشش میده. بله اونجوری هم میشه تعبیر کرد. به اعتبار دوم، یعنی با نظر به کثرت شؤون و مراتب طبیعت، خب این طبیعت، این حادثه و احتیاج داره به حادثه متجدد جدید و احتیاج داره به قابل، احتیاج داره به یه قابلی، به یه ماده‌ای که این صورت نوعیه رو قبول بکنه و بپذیره. این قابلی که در این صورت دوم لازمه، این باز خودش دو تا حیثیت داره، دو جور میشه باز به این قابل نگاه کرد. یکی از حیث قوه بودنش، یکی هم از حیث قوه غریبه بودنش. مثلا الان نطفه دو جور میشه بهش نگاه کرد، این ماده نطفه. یکی این که قوه حیوان شدن و بعدم انسان شدن درش هست، یعنی یه امر بالقوه‌ای هست، قوه حیوانیت، قوه انسانیت و اون مراتب بعدی. یه مرتبه هم از این حیث اونو در نظر میگیریم که قوه غریبه هست برای مثلا صورت علقگی، یا اگر مثلا حیوان و انسان، صورت حیوانی و انسانی رو در نظر بگیریم، خب صورت حیوانی نزدیکتره به نطفه تا صورت انسانی. این نطفه، این ماده نطفه قوه غریبه است برای صورت حیوانی و برای صورت انسانی قوه بعیده است، دورتره دیگه. اگه بخوام حالا اون مراتب علقگی و مزقگی اونها رو در نظر نگیریم، اینم یه حیث. علیکم السلام و رحمت الله. اگر از حیث اول به این قوه نگاه بکنیم، به این ماده نگاه بکنیم، به این قابل نگاه بکنیم، در این صورت این قابل احتیاج داره به صورت ما، نه صورت معینه، احتیاج داره به صورتی، چون ماده بدون صورت نمیتونه وجود داشته باشه، نمیتونه موجود باشه. منتها لازم نیست که صورت خاصی باشه، نه هر صورتی باشه، صورت به طور عموم، به طور مطلق. اگر از حیث اون قوه بودنش این رو یه صورتی میخواد که باش موجود باشه، حالا میخواد صورت علقگی باشه، مزقگی باشه، حیوانی باشه، انسانی باشه، هر صورتی میخواد باشه، میخواد صورتی باشه که الان باش هست که صورت نطفگی، میخواد صورتی باشه که بعدن روش میاد مثل صورت حیوانی و انسانی، میخواد کمال ثانی باشه، چون صورت نوعیه کمال اوله دیگه، میخواد اصلا کمال ثانی باشه که این ماده با اون کمال ثانی تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه. این اگر از حیث نخست و اول نگاه بکنیم به قابل و ماده. علتش هم اینه که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که قوه خفیفت المعونه است و صورت ما در باب شراکت علیت برای او کفایت میکنه، چون موجود مفارق با مشارکت صورت ما ایجاد میکنه ماده رو. این که صورت ما به عنوان مشارک در علیت، شریک در علیت کفایت میکنه برای وجود قابل و ماده، علتش و سرش اینه که قوه خفیفت المعونه است، چون قوه امر عدمیه دیگه. و الا باید یه علت معینی میداشت. و اما اگر از حیث دوم به این قابل نگاه بکنیم، یعنی از حیث قوه قریب بودنش و استعداد قریبی که برای یک صورتی داره، یعنی مثلا به همین نطفه نگاه بکنیم، به اعتبار این که مثلا قوه قریب است برای صورت حیوانی تا صورت انسانی، برای او قوه بعید است. اگر اینجوری ما نگاه بکنیم به قابل و ماده، در این صورت قابل احتیاج داره به صورت معین، نه صورت ما، که اون صورت معین در همین مثال ما صورت نطفگی باشه. این باید صورت نطفگی داشته باشه تا قوه غریبه باشه نسبت به صورت حیوانی. ما حالا دیگه اون صورت‌های علقگی و مزقی اینا رو دیگه الغا کردیم، حذف کردیم، اون اولین صورت رو بعد از نطفه صورت حیوانی در نظر گرفتیم. در این صورت احتیاج داره به صورت معینه، یعنی صورت نطفگی. و هرگاه این نطفه حیوان شد یا انسان شد، یعنی اون قوه غریبه که در این ماده و قابل هست، در این ماده نطفه هست، مبدل به فعلیت شد، فعلیت اون چیزی که قوه برای اوست، یعنی حیوانیت، صورت حیوانی یا صورت انسانی فعلیت پیدا کرد، این قابل و قوه باطل میشه، معدوم میشه، از بین میره. دیگه وقتی حیوان پیدا شد یا انسان پیدا شد دیگه نطفه از بین میره، معدوم میشه، دیگه نطفه نیست. چرا؟ به خاطر این که اجتماع دو تا صورت با هم در ماده ممکن نیست. نمیشه که این ماده هم نطفه باشه هم حیوان باشه یا انسان باشه. ولذا هر صورت لاحقی که در ماده پیدا میشه اون صورت سابق اون دیگه از بین میره. خب این توضیح قسمت دوم پاسخیشون هم تمام شد و تا اینجا هر دو قسمت پاسخیشون رو گفتیم، هم قسمت اول که دیروز خونده شد و هم قسمت دوم که توضیحش رو امروز عرض کردیم. بعد ایشون میفرماین که اگر سوال بشه از اختصاص یه صورت معین به وقت خاص، این که یه صورت معینی در یه وقت خاصی پیدا میشه، تحقق پیدا میکنه، چرا در اون وقت خاص پیدا میشه؟ چرا قبلش پیدا نمیشه؟ چرا بعدش پیدا نمیشه؟ ایشون فرمان که اگر از این سوال بشه، اینجا باید فرق گذاشت بین زمان و زمانی. این صورت که صورت مثلا جزئی چرا در این وقت خاص، در این وقت مشخص وجود پیدا کرد، یه مرتبه این سوال درباره زمان مطرح میشه، یه مرتبه درباره زمانی مطرح میشه، جواباش فرق میکنه. یه مرتبه مثلا میگیم که چرا دیروز دیروز شده و امروز امروز شده، چرا امروز دیروز نشد، دیروز امروز نشد، درباره زمان اون صورت خاص دیروز که اختصاص پیدا کرده به دیروز، به وقت خاصی که دیروز باشه سوال میکنیم، یا امروز صورت خاص امروز که اختصاص پیدا کرده به وقت امروز. یه مرتبه هم هستش که راجب زمانی سوال میکنیم، مثلا سوال میکنیم که چرا زید دیروز متولد شد، چرا امروز متولد نشد، چرا پری روز متولد نشد. ایشون میفهمن اگر سوال درباره زمان باشه، این اختصاص اجزاء زمان که البته اجزای زمان اینا در ذهن و وهمه و الا در خارج که زمان پیوسته است، اگر سوال درباره زمان باشه، این اختصاص به وقت، این ذاتی اون اجزاء زمان هست. یعنی مثلا اختصاص دیروز به اون وقت خاص خودش که دیروز باشه، یا اختصاص امروز به وقت خاص خودش که امروز باشه، این ذاتی زمانه و این علت نداره، از ذاتی لا یا علل. اصلا زمان یعنی همین که بالاخره پریروز داره، دیروز داره، امروز داره، فردا داره. این اگر چنانچه راجع به زمان سوال بشه، ولی اگر راجع به زمانی سوال بشه، بله اون یک سببی و علتی غیر از خودش داره، اون یه مخصصی، یه سببی و یک علتی غیر از خودش داره. و اون علت باید معیت داشته باشه با این زمانی، یعنی این که مثلا زید دیروز متولد شد، یا مثلا زید در این قطعه از زمان، در این برهه از زمان، در این مثلا 60-70 سال کمتر بیشتر وجود پیدا کرد، این باید یک سببی غیر از خودش داشته باشه و اون سبب باید معیت زمانی داشته باشه با این زید. چرا باید معیت زمانی داشته باشه؟ چون که سخن در سببی است که موجب زیده و موجد زیده و ایجاد میکنه زید رو در اون وقت خاص، ولذا باید معیت داشته باشه باش. چون صحبت در موعد که نیست، در علت موعده که لازم نیست معیت زمانی داشته باشه، نه در علت موجب است، در فاعل موجده. پس بنابراین باید سببش و علتش معیت زمانی داشته باشه. همچنین اون علت و سبب باید ختم بشه به خود زمان، یعنی باید برسه به سببی که اختصاصش به وقت ذاتی او باشه، که دیگه سوال قطع بشه. نمیشه این اسباب الا ما لا نهایت الله ادامه پیدا بکنن، چون تسلسله و تسلسل هم محاله. تسلسل هم تسلسل تعاقبی نیست که در معدات باشه بگیم اشکال نداره، تسلسل اجتماعیه، یعنی در علل موجبه و موجده است و جایز نیست و باطله و محاله. خب اینم در مورد زمانی. بعد ایشون یه حاصل الکلامی دارن که حاصل پاسخ از همین پرسش اخیر که گفتیم اگر درباره زمان سوال بشه اون اختصاص به وقت ذاتیشه، اما در مورد زمانی نه، اون عرضیه و باید برسه به زمانی که اختصاص به وقت ذاتیشه، چون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الا ما بزن. حاصل همین سخن، منتها ابتدای این حاصل الکلامشون یه تشبیهی دارن که اونو فعلا عرض میکنیم که امروز عبارتشو بخونیم تا برسیم به اصل اون حاصل الکلام که چیه. در اون تشبیهی که در ابتدای حاصل الکلام دارن، ایشون میفرماین که اختلاف وجودات دو جوره، به دو وجهه. یه مرتبه اختلاف وجودات ذاتیه، یه مرتبه به عوارضه. دو تا وجود که با هم اختلاف پیدا میکنن، یه مرتبه این اختلاف ذاتیشونه، یعنی به چیز دیگری مربوط نمیشه، به خودشون ارتباط و استناد پیدا میکنه، یه مرتبه هم به عوارض. مثال اولی مثل وجود واجب تبارک و تعالی و وجود ملائکه و وجود اجسام. این که این وجودات با هم اختلاف پیدا کردن، این به خاطر خود این وجوداته، چون وجود مشکک ذو مراتبه و تشکیک وجودم تشکیک خاصیه، یعنی ما به اختلاف با ما فیه الاختلاف چیز، ما به الاختلاف با ما به الاتفاق یکیه، ما به الاتفاق با ما به الاختلاف که معنای ما به الاختلاف با ما به الاتفاق که معنای تشکیک خاصی. این که الان وجود واجب و مجردات و اجسام با هم مختلفن چون هر کدوم در یه مرتبه این و بودنشون در اون مرتبه هم ذاتیشونه، بنابر اون تشکیک خاصی که در وجود هست. مثال دومی که اختلاف به عوارض باشه، مثل افراد انسان، مثل افراد فرس، مثل افراد یک مرتبه از سواد و بیاض، یه مرتبه از سواد و بیاض که نوعشون میخواییم واحد باشه، افراد انسان در نوع انسان شریک، افراد فرس در نوع فرس، افراد یا به تعبیر ایشون اعداد یه مرتبه از سواد یا بیاض، چون سواد و بیاض مراتبی در شدت و ضعف دارن، افراد یه مرتبه، اعداد یه مرتبه، اینا در اون نوعی که اون مرتبه باشه با هم شریکن، ولی اختلافشون به عوارضه. تا حالا ببینیم حاصل الکلام چیه. نه نه، دو مرتبه رو حالا فعلا کار نداریم، حالا فعلا همین مثال برای اختلاف عوارض. و اذا، بله تا اینجا خوندیم که آها، و لها، و لها این دیگه توضیح از اینجا برای همین که وقد اشرنا ان لکل طبیعت جسمانیت حقیقتا عند الله موجودتا فی علمه و هی به حقیقت العقلیه لا یحتاج الى ماده و سه، و لها شؤونات وجودیت کونیت متعاقبت الا نعت الاتصال. لها یعنی برای طبیعت جسمانی، شؤونات و مراتب وجودی مادی است، کونی، مثل همین طبیعت انسان که از نطفگی شروع میشه تا انسان بشه، یه مراتب وجودیه منتها علانت الاتصال، که این شؤونات و مراتب با هم متصلن، این هیچ انقطاعی بینشون نیست، اتصال هم که مسابقه با وحدت شخصی است. وحیه به وحدت حل اتصالیت لازمتون لوحدت حل عقلیت موجودت فی علم الله، این شؤونات و مراتب با وحدت اتصالی که بینشون هست یعنی وحدت شخصی، این لازمه و معلول اون وحدت عقلی این شؤونات که همون موجود مفارق و رب و نوعشون باشه که موجود در علم اللهه، چون موجودات مجرده اینها از مراتب علم الهی هستن. خب و اذا نظرت الى تکسر شؤونات حل شؤون حل متعاقبت وجدت، بله، وجدت کلا منها فی زمان و حین، و اذا نظرت، و اگر اعتبار وحدت اینا رو در نظر نگیری و اتصالشون رو که از اون جهت دیگه میشن ثابت و میشن قدیم و میشن مستند به رب النوع، نه، و اذا نظرت الى تکثر شؤوناتها شؤونها، ولی اگر نگاه بکنی به کثرت شؤون و مراتب طبیعت المتعاقبه، این مراتبی که پشت سر هم هستن، وجدت کلا منها، میابی هر یک از اون شؤون رو فی زمان وحین در یه زمانی. و به هازل اعتباره یحتاج و الى قابل مستعد یتقدم و علیه زمانن، به این اعتبار یحتاج و الى قابل، طبیعت احتیاج داره به یک قابلی که استعدادش در اون قابل باشه جلوتر، که یتقدم و علیه زمانن، که بلی یحتاج و که حالا یحتاج و یعنی کلن منها، هر یک از اون مراتب احتیاج دارن به احتیاج داره به یک قابل مستعدی که یتقدم و علیه زمانن، که پیشی داشته باشه بر اون کلن، بر اون شأن و مرتبه از حیث زمان. و ذالک القابل و من حیث و کونهی بالقوه امر عدمی غیر مفتقر الى علت معینت. این قابل از جهت بالقوه بودنش خب امر عدمی است، چون قوه امر عدمیه. و ذالک القابل من حیث و کونهی بالقوه امر عدم، امر عدمی است غیر مفتقر، و لذا احتیاج نداره الى علت معینه، احتیاج به یه صورت معینی که علتش باشه نداره، بل یکفیه وجود و صورت ما مطلقتن ایت صورت کانت. این مطلقه دوم زیادیه، ایت صورت کانت، بل یکفیه وجود و صورت ما وجود و صورت ما مطلقتن، بلکه کفایت میکنه در باب مشارکت در علیت برای اون قابل وجود یه صورتی به نحو عموم، یه صورتی مطلقتن به نحو عام، ایته صورت کانت، هر صورتی میخواد باشه، حالا هر صورتی میخواد باشه یعنی چی؟ تکون القوت و قوتن لها او علیها او علا کمال ما من الکمالات، هر صورتی میخواد باشه، یعنی قوه قوه برای اون صورت باشه، مثل صورت فعلی که قابل داره، یا قوه قوه بر آن صورت باشه مثل صورت بعدی که روی قابل میاد، او علا کمال ما من الکمالات، یا قوه قوه بر یک کمال ثانی باشه از کمالات ثانیه، چون صورت نوعیه صورت خودش کمال اوله، نه قوه بر مثلا علم باشه بر یک کمال ثانی باشه، صورت علم با صورت علم مثلا این سرپا باشه. خب این و اما من حیث و استعدادهی، این مربوط به اونجاست، میخوره به اونجا که و ذالک القابل من حیث و کونهی بالقوه اونجوری، و اما من حیث و استعداده خاص الغریب، و اما قابل اون نقطه دیگه وقتی واو هست نباید باشه، و اما این قابل از حیث استعداد خاص غریبی که بر یک صورتی داره، فیفتقر الی صورت معینت هی جهت استعدادهی و قوته القریبت علی امر مخصوص و صورت مخصوصه، در این صورت قابل احتیاج داره به یک صورت خاص مشخص که اون صورت جهت استعداد اون قابل باشه، وجه قوه قریبه اون قابل باشه بر یه امر مخصوص و صورت مخصوص و معین، که قوه قریبه برای یه صورت معین. فإذا خرج القابل من هذه القوة القريبة إلى فعل يقابلها بطل، و هنگامی که قابل از این قوه قریبه خارج شد به فعلیتی که مقابل اون قوه هست، بطل دیگه قابل باطل میشه، معدوم میشه، نه بطل اون قابل، اصلا دیگه قابل نیست، قابل همون قوه است، همون بالقوه است، بله نسخه من بطلت بوده و باید بطله باشه، چون راجع قابل رو دارم میگن، فهز آخر اجل قابل بطله اون قابل. چرا؟ لبطلان صورت سابقه به لحوق صورت لاحقه. چرا؟ چون صورت سابق با آمدن صورت بعدی اون دیگه باطل شد. خب قابلم با اون صورت بود، قابل اون قوش با اون صورت بود، اون از بین میره. لعدم امکان الاجتماع بینهما، چون اجتماع بین دوتا صورت امکان نداره. کما حالا ممکن هم از اون بطلت درست باشه، ولی مرحوم آیت الله مطهری ایشون میفرماین که مثلا باید بطله باشه نه بطلت. حالا بطلت هم باشه به اون قوه میشه وجهی داره. کما تبطل صورت النطفه اذا حدثت صورت الحیوان الذی تلک صورت النطفیته قوتا تلک الذی تلک صورت النطفیته قوت علیه و امکان له. چنان که صورت نطفه هنگامی که ببینید اینجا میگن صورت، بله کما تبدو که اشتباره عدم اجتماع دو تا صورت، کما تبطل صورت نطفه هنگامی که حادث بشه صورت حیوانی که اون صورت نطفه قوه بر اون حیوان و امکان استعدادی بر اون حیوانه. و هاکذا کل صورت تحت کل صورت تحدث و بنقضاء سابقتهی و تبطل هی ایزن به لحوق عاقبتهی علا نعت الاتصال تجددی. همچنین هر صورتی بعد از ابطال اون صورت سابق حادث میشه و همچنین هر صورتی باطل میشه نیز با آمدن اون صورت بعدی، که البته این لحوقم علا نعت الاتصال تجددیه، این که صورت های متجدد میشن ولی اتصال برقراره. و اما سؤالو ان اختصاص کل صورت خاصت شخصیت به وقت حل جزئیه، و اما پرسش از اختصاص هر صورت خاص شخصی به وقت جزئی خودش. فجوابهو، اول درباره زمان جواب، فجوابهو ان ذلک الاختصاص ربما لم یکن به امر زائد علی هویت تلک صورت شخصیه. جوابش اینه که این اختصاص بسا به واسطه یه چیز مغایری با وجود اون صورت شخصی نباشه، این اختصاص ذاتیش باشه. فلا یفتقر الی سبب مخصص لها به وقت حل معین زائد علیها، چون از ذاتی لا یعلل، پس دیگه احتیاج نداره به یک سبب، به یک سببی که عرض میکنم فلا یفتقر، این اختصاص احتیاج نداره به یک سببی که مخصص لها که تخصیص بده اون صورت خاصه رو به وقت حل معین، به وقت معین اون صورت که زائدن علیها، که اون سبب مخصص مغایر با اون صورت خاصه باشه. و ذالک این و ذالک تا حتی مثل جمله معترضه است، و الا اون حتی یرد از سؤال میخوره به اینجا که فلا یفتقر الی سبب مخصص زائد علیها، حتی یرد از سؤال و فی لمیت ذلک الاختصاص، تا سؤال مطرح بشه درباره علت اون اختصاص، نه دیگه از ذاتی لا یعلل. این و ذلک فی ما له هویت مستمره متجدده لا ینقطع سابقا ولا لاحقا، یعنی زمان، اینی که اختصاص ذاتیشه زمانه. و ذالکه یعنی این که خلاصه اختصاص به امر زائدی نباشه، ذاتی باشه، این در چیزی است که براش یه وجود مستمر متجدد لاینقطعی چه در گذشته و چه در آینده باشه، یعنی زمان. و اما اذا کانت للطبیعت شخصیات منقطعه بعضها عن بعض، یعنی راجع به زمانی. و اما هنگامی که طبیعت یه اشخاصی داشته باشه که اینا منقطعن از یکدیگر، زید و عمر مثلا، که زید مثلا در گذشته آمده، عمر امروز آمده، یکی بعد میاد، فسؤال و فاختصاص بعضها به وقت هل خاص و این کانه واردن. سؤال در اینجا درسته، بله مطرح میشه، سؤال وارده، لکن نهو یجاب، لکن این سؤال هم جوابش اینه به انهو، لکن جواب داده میشه این سؤال به این که این اختصاص به سبب زائد علی نفس لویه، به یک سببی است که مغایر با وجود خود این زمانی هست، که اون سبب زائد موجب لاختصاص تلک الهویت به وقت معین، این باعث اختصاص اون وجود شده به وقت معین خودش. و ذلک السبب لابد و ان یکون معه و فی وقته، اون سبب باید هم با این هویت باشه و هم در وقتش باشه، باید معیت زمانی داشته باشه با این. حالا علتشو بعدن میگن. و ذلک السبب لابد و ها کذا، مثلا این اختصاص یه سبب خاصی داره که باید با این اختصاص در وقت این اختصاص باشه، اون سبب خاص هم سبب خاصی داره. و هاکزا الا ان ینتهی الاللو الا هویت خاصت به زمان معین لذاته و هویته لا به امر زائد. این معین لذاته و هویت لا به امر زائد صفت زمانه، تا این که این علل باید عرض میکنم به یک وجود، یه وجودی ختم میشن که الهویت خاصت به یه وجود خاص، به یه وجودی که خاص به زمانه، به زمانه که اون زمانم اختصاصش به وقت لذاتهی و هویته هست نه به امر زاد. یعنی زیدی که دیروز متولد شده، این علل باید برسه به دیروز، منتهی بشه به دیروز، که دیگه به دیروز که رسید دیگه نمیشه از اختصاص دیروز به وقت دیروز سوال کرد. الا ان تعلیل است برای اون و ذلک السبب لابد و ان یکون معه و فی وقته. چرا باید سببی که اینجا برای اختصاص بیان میشه باید معیت زمانی داشته باشه؟ لأن الكلام في الأسباب الموجبه التي لا يجوز فيها التسلسل الى غير نهايه، چون سخن این سببی که در اینجا میگیم سخن در اسباب ایجابی و ایجادی است که تسلسل درشون جایز نیست. بله در اسباب معده تسلسل تعاقبی جایزه، ولی در اسباب موجده تسلسل میشه اجتماعی و جایز نیست.